ساعت 15 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سازمان مدیریت بحران مرگ 9 تن در پی وقوع سیل در ایران را تایید کرد. معترضان به رغم اعلام وضعیت اضطراری در قزاقستان به ساختمان شهرداری آلماتی هجوم بردند. بیشترین میزان ابتلا به کرونا در اسرائیل ثبت شد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران میگوید در پی بروز سیل و آب گرفتگی در بسیاری از نقاط ایران 9 تن جان خود را از دست دادند. به گفته او 5 تن در فارس، 2 تن در کرمان و 2 نفر نیز در سیستان و بلوچستان کشته شدند. این مقام در ایران میگوید به دلیل بارش شدید باران در روزهای گذشته در حدود 30 استان میزانی از آب گرفتگی و به راه افتادن سیل دیده شده است. در بسیاری از این مناطق زمینهای کشاورزی نیز خسارت دیدند. یکی از مناطقی که بیشترین میزان آسیب در آن گزارش شده شهرستان کنارک در استان سیستان و بلوچستان است. به گزارش خبرگزاری تسنیم 70% منازل در این منطقه غیر قابل سکونت شده و 90% وسایل خانه ها از بین رفته است. در سالهای اخیر به دلیل تغییرات اقلیمی و بی‌توجهی های صورت گرفته به محیط زیست در ایران و کشورهای همسایه، علاوه بر پدیده گرد و غبار، وقوع سیلاب ها نیز زندگی مردم در ایران را تحت تاثیر قرار داده است. صدها تن از معترضان در اعتراض به افزایش قیمت سوخت در قزاقستان و به رغم اعلام وضعیت اضطراری به ساختمان شهرداری آلماتی هجوم بردند. پلیس در برخورد با این معترضان از نارنجک‌های غیر مرگبار استفاده کرده است. این اعتراض‌ها در شرایطی از 3 روز پیش شدت گرفته که قاسم ژومارت توقایف رئیس جمهوری قزاقستان استعفای دولت را پذیرفته است. تظاهرات که از مناطق غربی قزاقستان آغاز شد به مناطق دیگر سرایت کرده. در این ارتباط دولت سه‌شنبه شب اعلام کرد که قیمت سوخت را به لیتری 11 سنت دلار باز می‌گرداند. بنابر فرمان ریاست جمهوری، دولت کنونی تا زمان روی کار آمدن دولت تازه به کار خود ادامه می‌دهد و علی خان اسماعیلوف به عنوان معاون نخست وزیر موقت منصوب شده. شامگاه سه‌شنبه گزارش‌ها حاکی از بازداشت بیش از 200 تن در جریان اعتراض‌ها بود. روز سه‌شنبه نیز دو خبرنگار بخش قزاقستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی نیز در جریان پوشش اعتراض‌ها برای ساعتی بازداشت شدند. دولت اسرائیل میگوید علیرغم اعمال ممنوعیت‌های سفر و قرنطینه شهروندان بیشترین میزان ابتلا به ویروس کرونا در آن کشور ثبت شده است. بنابر این گزارش ابتلای حدود 12,000 اسرائیلی به ویروس کرونا در روز سه‌شنبه رکوردی تازه همزمان با گسترش سویه اومیکرون بوده است. اسرائیل همکنون اولین کشوری است که واکسیناسیون را در مرحله چهارم و ارائه آن به افراد بالای 60 سال پی می‌گیرد. در سایر نقاط جهان نیز رکورد تازه‌ای از ابتلا به کرونا ثبت شده، از جمله در ایالات متحده، ژاپن و استرالیا و همچنین چندین کشور دیگر دنیا. سویه اومیکرون ویروس کرونا قدرت بالایی در انتقال دارد، اما به ویژه در افراد واکسینه شده کمتر منجر به مرگ و بسیاری در بیمارستان می شد. این موضوع موجب شده برخی دولت ها روزهای قرنطینه افراد مبتلا را کوتاه‌تر کنند تا اقتصاد بتواند به حرکت خود ادامه دهد. و منابع امنیتی و نظامی در عراق می گویند یک کاتیوشا به نزدیکی فرودگاه بین‌المللی بغداد اصابت کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز این راکت به یک پایگاه نظامی در نزدیکی فرودگاه که محل استقرار نیروهای آمریکایی است برخورد کرد، اما تلفات و جراحاتی را در پی نداشت. به گفته ارتش عراق یک پرتابگر راکت در منطقه الجهاد در غرب بغداد کشف شده است. از 3 روز پیش که دومین سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده سابق نیروی قدس سپاه بود، گزارش‌هایی درباره چند حمله در نزدیکی فرودگاه بغداد انتشار یافت. همچنین چندین پهپاد انتحاری در اطراف پایگاه عین الصد خنثی شدند که بر روی برخی از آنها نام قاسم سلیمانی نوشته شده. اما امروز چهارشنبه ستاد عالی حقوق بشر جمهوری اسلامی تشکیل جلسه داد با حضور رئیس قوه قضاییه، وزیر کشور، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین وزیر اطلاعات و دبیر شورای عالی امنیت ملی. و در این جلسه رئیس قوه قضاییه خواست که جمهوری اسلامی در زمینه مسائل حقوق بشری باید از حالت انفعال خارج شود و نگاه و رویکردی مطالبه گرایانه داشته باشد. در همین زمینه دقایق قبل دیدگاه امید شمس، حقوقدان و فعال حقوق بشر رو پرسیدم که میشنوید.
به اعتقاد من دو دلیل اصلی وجود داره برای تشکیل چنین جلسه ای. دلیل اولش میزان فشارهای بین‌المللی بر جمهوری اسلامی به واسطه نقض حقوق بشر و اساساً شدت گرفتن نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی در حداقل 5-6 سال اخیر هست، به ویژه پس از سرکوب اعتراضات 98. شرایط به نحوی پیش رفته که دولت جمهوری اسلامی نیاز داره به این که به نحوی نشون بده که به مسائل حقوق بشری حساسیت داره و به این شکل اذهان عمومی رو تا حدی و حداقل اون بخش از جامعه رو که هنوز به نیمچه اعتمادی به این حکومت دارن رو راضی بکنه که به این مسائل توجه داره، چون پرسش‌های بسیار مهمی در ذهن حتی حامیان جمهوری اسلامی پس از سرکوب خونین آبان 98 شکل گرفته که هنوز پاسخی از طرف حکومت به اونها داده نشده. اینجور جلسات تا حدی سعی میکنه این رو توضیح بده. دلیل دوم این هستش که در پایان دوره هشتم مذاکرات هسته‌ای مسئله حقوق بشر یکی از مسائلی هستش که به شدت کشورهای طرف مذاکره با ایران تحت فشار هستن برای اینکه اون رو در مذاکرات بگنجونن. چنین جلساتی میتونه تا حدودی این پیام رو به این دولت‌ها بده که مسائل حقوق بشری مد نظر جمهوری اسلامی هست، تلاش هایی داره برای اونها میشه و به نحوی این فشارها رو کم بکنن از تیم مذاکره کنندشون و طرف اروپایی رو به ویژه و طرف امریکایی رو که البته شناخت نشون داده که هنوز شناخت دقیقی از جمهوری اسلامی و مقامات اون نداره، تا حدودی مجاب بکنه که این مسائل مد نظر داره قرار گیره.
آقای شمس، در همین جلسه شورای عالی ستاد حقوق بشر در ایران رئیس قوه قضاییه آقای اژه‌ای میگه که ما نباید رویکرد انفعالی داشته باشیم و میگه باید رویکرد بون مطالبه گرایانه باشه، بعد اشاره میکنه که باید حالت فعالی داشته باشیم و آفندی باشه. وزیر کشور هم تقریبا همین حرفا رو میزنه و میگه رویکرد حقوق بشری جمهوری اسلامی باید از حالت پدافندی با حالت آفندی در بیاد. اما در عین حال رئیس قوه قضاییه اشاره میکنه که جمهوری اسلامی یک راهبرد حقوق بشری هم تعیین بکنه. دیدگاه شما نسبت به این حرفا چیه؟
این مهمترین بخش این جلسه محسوب میشه به این واسطه که نشون میده که چه طرحی در پس تشکیل این جلسه قرار داره. اولین چیزی که من دوست دارم بهش اشاره بکنم این هستش که وقتی ما درباره مسائل حقوق بشری صحبت میکنیم باید اینو در نظر داشته باشیم که ضمانتی برای اجرای قوانین بین المللی که کشورها متعهد به اون هستن در راستای حقوق بشر وجود نداره مگر از طریق فشار افکار عمومی، که نتیجه اون فشار افکار عمومی فشار دولت‌ها بر یکدیگر هست برای اینکه متعهد بمونن به قوانین بین المللی در چارچوب حقوق بشر. یکی از این مسائل این هستش که شما بتونید افکار عمومی رو به اون شکلی جهت بدید و متوجه مسائل و اعتبار حقوق بشری کنید. حالا اگر شما موفق بشید به عنوان حکومت با کارنامه سیاه حقوق بشری که توجهات رو از کارنامه حقوق بشری خودتون به سمت دولت‌های دیگه‌ای منحرف بکنید، این برای شما این امکان رو ایجاد می‌کنه که فشارها از روی شما کمتر بشه. این یکی از اهدافی که چنین جلسه‌ای دنبال می‌کنه. منظور از تبدیل یک رویکرد پدافندی به آفندی بخشش اینه. بخش دیگه این هستش که من اشاره می‌کنم، مثالی بزنم برای شما. دولت جمهوری اسلامی همیشه به دنبال کشف راه‌های حقوقی بوده برای دور زدن تعهدات حقوق بشری خودش و برای نشون دادن اینکه نقض حقوق بشر در ایران یا اتفاق نمی‌افته یا اگر داره اتفاق می‌افته در سطح کمی اتفاق می‌افته. مثال خوب اون نامه‌ای هستش که مهرپور در سال 83 معاون آقای خاتمی در حوزه اجرای قانون اساسی می‌نویسه به ایشون در رابطه با مسئله بهائیان و حق تحصیل اونها. ما می‌دونیم که حق آزادی عقیده و دین یک حق مطلق هست، تحت هیچ شرایطی امکان نقض اون وجود نداره. مهپور توصیه میکنه که ما اجازه بدیم به اینها که در واقع تسهیل بکنن، مشروط به این که اعلام نکنن که بهایین، اما اگر اعلام کردن که بهایی هستن ما اونها رو اخراج خواهیم کرد. اینجا در واقع کلکی که جمهوری اسلامی داره میزنه از نظر حقوقی این هستش که یک حق مطلق رو میخواد به یک حق مشروط تبدیل بکنه، یعنی مسئله حق آزادی عقیده و دین رو به مسئله آزادی بیان تبدیل بکنه که یک حق مشروط هست و نقض اون واکنش های کمتری برمیانگیزه تا نقض حق مطلقی مثل آزادی دین و عقیده. این معنای این راهبردهایی هستش که اینها به دنبالش هست.
در همین جلسه دبیر شورای عالی امنیت ملی هم صحبت کرده و گفته که باید آموزش حقوق بشر به دستگاه ها و نهادها اجرایی بشه و گفته قوه قضاییه بعد استانداردهای قابل قبول حقوق بشری رو تسری بده. آیا پذیرفتن که به هر حال موارد متعددی از نقض حقوق بشر در نهادها و دستگاه وجود داره؟
دو نوع نقض حقوق بشر در چارچوب جمهوری اسلامی اتفاق میفته. بخشی از نقض حقوق بشر به واسطه عدم آموزش و استفاده از نیروهایی هستش که کاملا خودسر هستن، دستشون ها باز هست و یک مسئولیت کاملی دارن که هر رفتاری که میخوان برای مثال با زندانی انجام بدن، هر رفتاری که میخوان با شهروندان در سطح خیابان انجام بدن. و اینجا ما با اون چیزی طرف هستیم که لازم حقوقی بهش میگن استفاده دل بخواهی از قدرت. بخش دیگه‌ای از اون مسئله سیستمی هستش، اون مسئله سیستمی که هرگز تغییر نمیکنه. برای اینکه خیلی واضح هست، شما ببینید یکی دو سال گذشته قرار بود قانونی به مجلس بره برای ممنوع کردن پخش اعترافات اجباری در شبکه‌های تلویزیونی جمهوری اسلامی و این طرح متوقف شد. این یکی از اون چیزهایی است که میتونست این آموزش حقوق بشری رو بده به نیروهای جمهوری اسلامی که چنین رفتار کاملا ناقض حقوق بشر رو انجام ندن. اما بخش دیگه ای از مسئله رفتار هست که برای مثلا یک سرباز معمولی میکنه و این هزینه رو میاره برای جمهوری اسلامی که اصلا به دنبالش نیست. جاهایی هست که جمهوری اسلامی نقض حقوق بشر رو به صورت سیستماتیک فعالانه و گسترده انجام میده برای اینکه منافع مشخصی در سرکوب کردن یک گروه اجتماعی یا یک گروه سیاسی یا یک اقلیت دینی داره. اما یک سری از این رفتارها هستش که صرفا به خاطر عدم اطلاع اون نیروهایی که جذب شدن و استفاده میکنن سعی داره میکنه که هزینه چنین رفتارهایی رو که اکثرا غیر قابل پیش بینی و از پیش تعیین شده نیست رو کمتر بکنه.
دیدگاه امید شمس، حقوقدان و فعال حقوق بشر در لندن رو شنیدید. شما هم اگر دیدگاهی دارید میتونید با ما در همین زمینه تماس بگیرید و دیدگاهتون رو بیان بکنید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112.
چهل سه سال در کشور من ایران حقوق بشر نقض میشه، اعدام، زندان، شلاق، دستگاهیدن. چرا؟ کشورها به شدت فقط محکوم میکنن، کار دیگری انجام نمیدن. چرا؟
دولت برنامه بسیار جالب و زیرکی برای ملت تدارک دیده. بنزین رو به کارت ملی ملت میریزه و ملت هم بنزین رو میفروشن، یواش یواش دلال بازی میشه و قیمت بنزین به لیتری 20,000 تومان خواهد رسید. وقتی تصفیه شد دولت سهمیه رو قطع میکنه و خودش میفروشه، یعنی کلاهی سر مردم میذاره که بلند نشن. با نرخی که مردم تعیین میکنن او بنزین رو میفروشه. این برنامه خیلی قشنگه، چیزن خواهید دید. به گوش ملت لطفا برسونید اینو.
کجا رسیدیم؟ وقتی میگفتن کارتون خواب، الان اتوبوس خوابی هم موج شده. من باور نمیکردم، تو میدون خیابون آذری به چشم خود دیدم هر صندلی 25,000 تومان. یعنی دو تا صندلی رو میدم 25,000 تومان که اون بنده خدایی که جا نداره شبو به صبح برسونه. اینم از دستاوردهای آقای رئیسی.
هر موقع که حکومت دارای مشکلات زیادی میشه، حالا یا مشروعیتش به شدت از دست میره یا که دزدی یا اختلاسهای کلانی کشف میشه یا موردهای دیگه که نیاز دارن که حواس مردم رو پرت کنن، یا با حجاب گیر میدن یا نمیدونم یکی مثل این خواننده رو که تتو داشت رو میکنن، یا اینکه شروع میکنن با باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس و اینها بازی میکنن و اینها بیانیه میدن علیه هم دیگه و فلان. ما باید هم مردم هم رسانه‌ها هوشیار باشن که به این راحتی منحرف نشه از اون چیزهایی که واقعا داره میگذره.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها رو هم میتونید در وبسایت ما radiofarda.com ببینید و بخونید. ممنون که تا به این دقیقه همراه ما بودید.